این برنامه درباره کتاب فتوح البلدان.
به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. سلام، شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این برنامه شماره 166 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به کتاب فتوح البلدان. با هم بشنویم.
کتاب فتوح البلدان یکی از آثار مهم و جامع درباره فتوحات مسلمانان صدر اسلام است. مؤلف این اثر احمد بلازوری یا احمد بلازری است که نام کامل او را احمد ابن یحیی ابن جابر ابن داوود نوشتند. اثر مهم او را محققان همین فتوح البلدان می دانند و مسعودی در مروج الذهب گفته است که در باب فتوح کتابی بهتر از کتاب بلازوری نمی شناسیم. البته بلازوری کتاب‌های دیگری هم به نام‌های انساب الاشراف، البلدان الصغیر، البلدان الکبیر و عهد اردشیر داشته که به گفته محققان کتاب فتوح البلدان تا حدودی خلاصه بعضی از آن کتاب‌هاست. کتاب‌های مذکور به نظر می‌رسد به صورت‌های دیگر و نام‌های مختلفی در منابع ثبت شدند، طوری که می‌گویند بلازوری حتی می‌خواسته بعضی از آنها را در 40 مجلد بنویسد، اما موفق به انجام آن نشده است. به هر حال کتاب مهم و قطعی بلازوری همین فتوح البلدان است که برای نوشتن آن از کتابهای پیشینیان و نیز بزرگان و دانشمندان و راویان معتمد زمانه خود یاری گرفته. او در همه حال به خصوص هنگام مسافرت از اهالی هر دیار پرسش‌هایی درباره وقایع جنگ‌های مسلمانان می‌کرده و به خاطر می‌سپرده تا در کتابش ثبت کند. روش نوشتن آن روایت‌ها هم به این ترتیب بوده که اگر راوی شخص مشهور و معروفی بود، بلازوری آن روایت را به نقل از او و به نام او ثبت می‌کرد. اما اگر آن راوی از مردم عادی و غیر مشهور بوده، روایت را به این صورت می‌نوشته که کسی از اهل فلان دیار نقل می‌کرد که، یا گروهی از اهل فلان کشور مرا گفتند که، و بعد آن واقعه و روایت را نقل می‌کند. گاهی نیز مرجع او از اینها هم مبهم‌تر است و می‌نویسد گروهی از اهل علم مرا گفتند که. یکی از خواص کتاب فتوح البلدان این است که مؤلف مطالب آن را به بابهای چند تقسیم بندی کرده و هر باب را به فتح شهری یا مکانی اختصاص داده است. اما تنها به ذکر ماجراهای فتح اکتفا نکرده، بلکه کوشیده حوادثی را که از ابتدای فتح تا زمانی که به پایان رسیده، حتی وقایع بعد از فتح را بیان کند. یعنی تمام کشمکش‌ها و شورش‌هایی را که در جایی به وقوع می‌پیوسته به ترتیب زمان ذکر کرده است. از همین روست محققان توصیه کردند که برای شناخت ویژگی‌های دوره عباسیان یکی از بهترین کتاب‌هایی که در دست داریم همین فتوح البلدان است. اطلاعاتی که بلازوری از وضعیت شهرها و مردم آن روزگار به دست می‌دهد کاملا مستند و نزدیک به واقعیت‌های آن زمان است. مسئله دیگری هم که فتوح البلدان را نزد محققان با ارزش کرده این است که مؤلف غیر از شرح فتوحات مسلمانان مطالبی هم درباره ویژگی‌های تمدن اسلامی و روش‌های زندگی اجتماعی آنان آورده که به نظر منتقدان حاوی اطلاعات دقیق و ارزشمندی از آن دوران است. سطرهایی از کتاب احمد بلازوری را برای آشنایی با نثر او و نقشی که در سیر تکاملی ادب فارسی داشته است مرور می‌کنیم. گویند که شهرک مرزبان و والی فارس مردی از مهتران را با گروهی بران گماشت و فرمان داد که هر کس را که از سپاه پارسیان آهنگ گریز کند به قتل رساند. پس مردی دلیر از سواران که روی به گریز نهاده بود فرا رسید. نگهبان خواست او را بکشد. مرد گفت مرا نکش که با قومی در نبردیم که از نخست پیروز بودند و خداوند یاور ایشان است. سپس سنگی نهاد و تیری چند بران زد که سنگ از هم بشکافت. پس گفت این تیر را دیدی که چگونه دل سنگ بشکافت؟ به خدا اگر آن را بر این قوم اندازم خراشی هم بر پیکرشان ننشیند.
ز گریه مردم چشمم نشست در خون، ببین که در طلبت حال مردمان چونه.
نکته جالب دیگر در مورد اطلاعاتی که در کتاب احمد بلازوری وجود دارد این است که او بجز مطرح کردن وقایع فتوحات مسلمانان مطالب دیگری هم به کتاب خود افزوده است، از جمله مسائلی مربوط به کاغذ، مطالبی درباره ترجمه آثار فارسی به عربی، ماجراهای زمین و زمینداری و مطالبی پیرامون خط و زبان و پدیده‌های مانند اینها. اما حسن این روایت‌ها در این است که بلازوری هر جا که به روایت‌های متعددی درباره این مسائل برخورده می‌گوید اما فلان روایت صحیح‌تر است. به نظر محققان با همه اهمیتی که کتاب فتوح البلدان دارد، ایجاز بیش از حد آن در شرح وقایع تاریخی آزاردهنده است. یعنی مؤلف هنگام خلاصه کردن برخی روایات آنقدر افراط کرده که با وجود فصاحت کلام و بلاغت معنی نتوانسته پیام آن واقعه را به طور کامل منتقل کند.
به یاد لعل تو و به یاد لعل تو و آن دو چشم میگونت، به یاد لعل تو آن دو چشم میگونت.
تاریخ نگارش فتوح البلدان به طور دقیق مشخص نیست. مؤلف المنجد میگوید احتمالاً این کتاب بعد از سال 255 هجری قمری تألیف شده است. به هر حال از آنجا که مردم آن زمان میل و رغبت فراوانی به دانستن داستان شجاعت‌ها و دلاوری‌های نیاکان خود داشتند، برخی نویسندگان را به نوشتن آن مسائل واداشت. بلازوری یکی از کسانی بود که تصمیم گرفت آن مسائل را ضمن تشریح فتوحات مسلمانان نقل کند. از این نظر کتابش به اثری ممتاز و خاص تبدیل شد. البته آن زمان تاریخ نگاران بزرگی همچون محمد ابن جریر طبری هم بودند که تاریخ جامعی می نوشتند، اما اثر بلازوری مربوط به بخشی از آن تاریخ جامع، یعنی تمرکز بر فتوحات بود. بنابراین جایگاه خاص خود را پیدا کرد و تا زمانه ما باقی ماند.
ز جام غم یلالی که می خورم خونم،
کتاب فتوح البلدان از نظر ادبی اثر قابل توجهی است. به ویژه بخش‌های مربوط به ایران در این کتاب بسیار خواندنی و آگاهی دهنده است. سطرهای از آن را مرور می‌کنیم. پس به درون شهر پناه بردند و ایشان را زخم‌های فراوان رنجه می‌داد. سرانجام مردی نزد سعید آمد و او را به کوشکی که منزلگاه شهزادگان و بزرگزادگان ایشان بود رهنمون شد. سعید بدان جای رفت و آن کوشک را در محاصره گرفت. مردم از آن بیمناک شدند که سعید کوشک را به جنگ بکشاند و هر کس را که در آن است بکشد. پس طلب صلح کردند. سعید به 700 هزار درهم با آنان صلح کرد، بدان شرط که بگذارند او به شهر داخل شود و او خود نیز اجازه داد که هر کس که خواهد از دروازه دیگر شهر برون رود. و شاعر سرود: ای که خدایت هدایت کناد، سر خود گیر و چنان مکن که غنیمت ما همچون برفی شود که باد ترمز بر آن وزیدن گیرد. زمستان دشمنی است که با آن جنگ نتوان کرد.
زگریه مردم چشمم نشست در خون است، ببین که دم تلبت حال مردمان چون است. ببین که دم
تلبت. آنچه شنیدید برنامه شماره 166 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به کتاب فتوح البلدان اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه رکنی با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
از آن زمان که ز چشمم بفرود عزیز، از آن زمان که ز چشمم بفرود کنار دامن من همچو رود جیهون است. دلم به جون که قدت همچو سر دل جوی است. سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. سخن بگو که کلامت لطیف و موزون
با رادیو فرهنگ همراه هستید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. باز هم یادآوری کنم خدمت شما دوستان شنونده که رأس ساعت 24 برنامه زنده چهار باغ تقدیمتون میشه با موضوع بی‌ریایی و از همین لحظه میتونید تماس بگیرید با ما. 220-485 و 220-58-800. و باز هم بگم اگر خواستید که پیامک ارسال بکنید برای برنامه چهار با همون ساعت 24 که برنامه آغاز میشه پیامک ارسال کنید و در این لحظه هم دعوت میکنم بشنوید یک شب از هزار و یک شب.
هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
دوستان، در دو برنامه گذشته، یعنی شب اول و دوم و قبل از این که شهرزاد به تعریف قصه های خود بپردازد، گفتیم که یکی از امرای آل ساسان که در جزایر هندوچین حکمرانی می کرد، دو پسر داشت به نام شهرباز و شاهزمان، که شاهزمان یا پسر بزرگ در زمان حیات پدر خود حکومت سمرقند را داشت و در آنجا حکمرانی می‌کرد و شهرباز نیز بعد از پدر به جای او به حکمرانی رسید. 20 سال گذشت تا اینکه شهرباز قصد دیدار برادر کرد و عزم سفر نمود که در همان ابتدای راه یادش آمد سوغاتی را که برای برادرش در نظر گرفته بود جا گذاشته، و چون به قصر بازگشت و سوگلی دور از حیای خود را با غلامش در خلوت دید، هر دو را آنی بکشت و بدون آنکه حرفی با کسی بزند راه را ادامه داد و رفت و رفت تا به مقر حکومت برادر رسید و به دیدار او نائل شد، اما افسرده و پریشان و درهم. شاه زمان برای آنکه از بار اندوه برادر که نمیدانست برای چیست کم کند، ترتیب یک شکار چند روزه را داد که صبح روز حرکت چون حال برادر مهمان خوب نبود، به امید آن که برادرش پس از بهبود در روز بعد به او بپیوندد، به عزم شکار از قصر بیرون رفت و اندرونی شاه زمان به خیال آن که هر دو برادر با هم قصر را ترک کرده اند، از همان اول روز در کنار استخر قصر مجلسی آراستند و تمام زنان اندرون با غلامان به لهو و لعب پرداختند. شهرباز چون آن صحنه را دید قصه خود را فراموش کرد. غم برادر دگرگونیش را دو برابر کرد و از شدت قصه از هوش رفت. شاه زمان که در شکارگاه منتظر بود و از آمدن برادرش خبری ندید، برنامه شکار را نیمه تمام رها کرد و شتابان عازم قصر خود شد. و اینک ادامه داستان. شهرباز همچنان افسرده و پریشان و نزار در اتاق خود بر بستر افتاده بود که شاه زمان از راه رسید و علت آن قصه جانکاه را از برادر پرسید، که بالاخره زبان به حکایت ماجرای خیانت سوگلی خیش گشود. شاه زمان از برادر مهمان پرسید: اما چه شد که وقتی به قصر من آمدی بیماری و افسردگی تو شدت گرفت؟ مگر تو همان نبودی که با این درد جانکاه 2 هفته رنج سفر و خستگی راه را تحمل کردی تا به من رسیدی؟ آیا همان غم و غصه باعث این شدت و حدت بیماری و رنجوری تو شده؟ یا اینکه؟ شهرباز زبان به سخن گشود و آنچرا که در روز روشن و در کنار استخر دیده بود برای برادر باز گفت و اضافه کرد که من اگر رنجوریم به خاطر خیانت یکی از زنان اندرونم که آن هم در شب و خلوت رخ داده بود بودم، اما اهل اندرون تو را در روز روشن و در کنار استخر باغ قصر بی پروا سرگرم فسق و فجور و لهو و لعب دیدم. شاه زمان بعد از شنیدن هر دو ماجرا گفت: در مورد آنچه که در قصر تو رخ داد بسی متاسفم و ضمناً خوشحالم که آن دو خیانتکار را امان ندادی و در دم به سزای اعمالشون رسندی. اما درباره اینکه تمام اهل حرم سرا و اندرون من دست به چنین کاری آن هم در روز روشن زده باشن در شکم. آیا برادر تصور نمی کنی که ممکن است اشتباه دیده باشی و به علت خستگی راه و آن قصه جانکاه اشتباه بصر و نقص دیدن پیدا کرده باشی؟ اگر تو برادر عزیز کرده من نبودی و به تو اعتماد کامل نداشتم، حتی اجازه نمی دادم که کسی چنین حرفی را بر زبان براند و اگر می گفت آن را اهانت تلقی کرده و فرمان قتلش را می دادم. آخر مگر می شود که تمام اندرونی قصر من نابکار و خیانت پیشه باشند و حتی یک نفرشان حرمت مرا نگه ندارد؟ نه برادر جان، نه، یقیناً که تو در اثر اون حادثه ناگوار و این راه دراز بیمار گشته و دچار مالی خولیا شده.
شهرباز گفت: برادر جان، من نه گرفتار مالی خولیا شدم و نه دید خود را از دست دادم. پنجره اتاق من که مهمان سرای خصوصی و اندرونی توست به حیات اندرونی باز می شود و من که اکنون با همین چشمان گنجشک نشسته بر درخت کنار استخر را که تو هم مشاهده می کنی می بینم، چطور ممکن است که دوچار اشتباه شده باشم؟ و اکنون پیشنهادی برایت دارم. با آن پیشنهاد این است که در اندرون شایع کن که دوباره برای یک برنامه شکار با روزهای طولانی تر ما عازم خواهیم شد. که شاه زمان باز میان حرف برادر پرید و گفت: خب وقتی که هیچ کدام در قصر نباشیم چه آیدمان خواهد شد؟ شهرباز گفت: البته که آوازه شکار رفتن خود را همه جا پخش می کنیم، اما ابتدا خدم و حشم را راهی کرده و به ایشان خواهیم گفت که شما بروید تا خیمه و خرگاه را فراهم آورید، ما هم به شما خواهیم پیوست و این گونه در اندرون قصر تو وانمود میکنیم که ما هم با خدم و حشم رهسپار شده ایم، ولی خود را از چشم دیگران دور میکنیم و در گوشه پنهان میشویم که من اطمینان دارم آن ماجرای هولناک و حادثه دردناک دوباره رخ خواهد داد. و اینجا بود که شاه زمان گفت: برادر جان، با این که من به خاتونهای حرمسرای خود و کنیزانم اعتماد کامل دارم، اما به احترام گفته و خواسته تو این کار را انجام خواهیم داد. شاه زمان دوباره شایع کرد که باز هم قصد رفتن به شکار آن هم مکانی دورتر و مدتی درازتر دارد. اما صبح زود روز رفتن، بعد از اون که شاه زمان از تمامی اهل اندرون خود خداحافظی کرد، به جای آن که با برادرش دوتایی از قصر بیرون بروند، در گوشه‌ای پنهان شدند، در حالی که هنوز هم زیر لب با خود می گفت: محال است، برادرم گرفتار مالی خولیا شده و او قصد دارد که اشغال دربار خود و عدم کفایت خیشتن را در نگهداری اندرونش به دربار من هم بکشاند. محال است، محال.
هنوز ساعتی از روز و برآمدن خورشید نگذشته بود که اهل اندرون نابکار مجدداً دور استخر باغ بساط عیش و نوش گستردند و بی پرواتر و گستاختر از دفعه قبل، و چه بسا که دفعات قبل آن کردند که دیگر بیانش در خور شأن این برنامه نیست. چون شاه زمان آن ماجرا را دید به گریه در آمد و از برادر خود پرسید چاره چیست؟ گفت اگر حاضری این رسوایی بزرگ را به جان بخری، هم الان دستور بده که جلادان بیایند و تمامی این خطاکاران را از دم تیغ بگذرانند، و یا اینکه دم فرو بند و هر چه دیدی فراموش کن. فقط باورت شد که من با تمام درد و رنج خودم گرفتار تفهم و مالی خولیا نشده بودم؟ شاه زمان گفت راه سومی هم وجود دارد و آن چشم پوشی از سلطنت و ترک درباری چنین آلوده است که این پادشاهی ارزش چنین ننگی را ندارد. پس بهتر است که راه بیابان در پیش گیریم و ترک دیار و خانمان کنیم و در گوشه از زمین خدا گمنام و ناشناس زندگی کنیم. بقیه ماجرا در شب چهارم از هزار و یک شب.
لحظات شبانتون لبریز از آرامش باشه همراهان عزیز بخش شبانه رادیو فرهنگ. تا به این لحظه برنامه‌های نیستان، هزاره ادب پارسی و همین لحظات پیش هم یک شب از هزار و یک شب تقدیمتون شد که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما دوستان شنونده واقع شده باشه. خدمتتون عرض کنم که ساعت 23:30 همین ثانیه های دیگر رادیو کتاب به شما تقدیم خواهد شد و رأس ساعت 24 هم برنامه زنده چهار باغ با موضوع بی‌ریایی تقدیمتون میشه که میتونید مشارکت کنید در برنامه چهار باغ از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. بعد از برنامه چهار باغ ساعت 1:30 بامداد میتونید شنونده تابستان خانی باشید. 1:45 با کاروان شعر و موسیقی. ساعت 2 بامداد فرزانگان فرهنگ. 2:30 کتاب گویا. 3 بامداد نمایش فرهنگ به شما تقدیم میشه. 3:15 کاغذکاهی و 3:30 هم ویژه برنامه ازانگاهی براستان جانان تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهد شد. خدمتتونم عرض کنم که موعد اذان صبح به وقت تهران رأس ساعت 4:04 خواهد بود. و حالا دعوت میکنم بشنوید برنامه رادیو کتاب رو.